عاشق و علاقه خوب بیخی از ماندگی خرمشان برده بود.
نه بگم خب وظیفه ما بود دیک جان. دیگه
خوش میکنم رفیق خوب دیک جان.
دیک جان؟
بله.
از مام تعریف کن دیگه، هیچی از ما نگفتی.
خب بچه شم از کلتان تعریف میکنم. خب عبیال براتان من یک توفه دارم.
چی؟ توفه؟
بله از خاطر زامتی که کشیده.
خب
ما برتان کلچه و چاکلیت گرفتیم. ملاقه جان مانده در این کابینت، باش که من برو بیارو بش.
نه تو چرا مامی رو میارو؟
ای وای میگم قاشق چی کنیم؟
نمیدونم که چی کنیم. خب باشه سعیز تو برو، باب چای همی پرتوب کتی چای بخوریم.
اجازه میتونم رفیقا باش که من بیارمش.
نه اصلا نمیمانم، خودم میارم.
وای حالا چی کنیم؟ چی میگی کده خودتا؟
من میگی؟
دیگه کیره بگم؟
هیچی گفتم که کلچه خیلی خوش دارم.
خوب است، خریدیم دیگه کده چای بخوره.
بسیار خوب است، کده چای میخوره.
بله
دیگ جان.
وای آمد
میگم بالای کابینت تو پاکاری کردی؟
نه من پاکاری نکدم.
سعی کن که چی تو چدر شدم، بیخی خاک پر بود. بیا این چاکلیت ها و کلچه ها.
وای چی بگی تو، پاکاری نشده بود سر کابینت؟ یعنی چی؟ خب قاشق و ملاقه
دیدی؟ قاشق دیدی چی شد؟ تو گفتی اگه پاکاری را نکنیم نمیفهمن فهمیدن.
دیک جان بخشش باشه. خب راستش باید کار بدی کردیم.
از خودت اصلا توقع نداشتم. بیار کلچه را که امروی چای بخوریم، من بیرم پسا رو جره خود پاکاری میکنم.
دیک جان نه، تو نباید کارمون را انجام بدی. گناهی ملاقام نیست، گناهی بست. راستش هم خیلی من خواه داشتم. خب من گفتم که انجام نده. درزم تو خودت هلاک هستی، اصلا یک کد کار کردی، چرا باید کارهای ما را انجام بدی؟
خب من راست میگم، ما از زیر کار خود چطور بگویم گریختیم؟ گناه ماست اگه بخوای کل کاران تو بکنی که دیگه مانده و زله خود شدی. من از کار خود شرمیدم دیگ جان، انجام میتم. تو از دست ما خفه نشو دیگ جان، ما کار اشتباهی کردیم. خب دیگ جان
یک چیزی بگو دیگه، کار نکو دیگ جان. خواهش میکنم دیگ جان.
دیک جان حق با خودت هست، ولی خب همراه ما کار نباش دیگه. کل ما همراه هم میریم و پاکاری میکنیم. خوب است؟
بله
خیلی خوب است.
کل ما میریم باز پاکاری رو شروع میکنیم.
بله حال درست شد. خوب است. شاید خوب کارتان سخت بوده و شما مانده و زله شدید. همراه هم میریم و این کار رو انجام بدیم که زودتر خلاص شود.
خوب است؟ شاب است، بریم که بعد از چای کلچه کارا رو انجام بدیم.
بسیار خوب، پس اول چای کلچه میخوریم بعد از اون پاکاری رو میکنیم.
چاکلیت بخورید که بریم پاکاری.
خب اطفال عزیز، بخش نمایشی رو هم شنیدین، امیدوارم که خوشتان ساخته باشه. اما حالی نوبتی هم باشه، نوبت پیامکایتان است. پیامک امروز ما از آمنه جان از شهر مزار است. بر ما نوشته کده که سلام، علیک سلام جان خاله. گفته که من خیلی برنامه شاپرک خوش دارم و همیشه بر شنیدن این برنامه زود از خواب میخیزم. لطفاً برای من قصه انگک و بنگک و گلوله سنگک تعریف کنین. تشکر جان خاله که برای ما پیامک زدی، حتما این کار میکنیم. بر خاله جان قصه گو میگم که حتما این قصه رو براتون به زودی بگویه.
خب
دیگه باید از شما طفلک ها خداحافظی کنیم. بر ما که خیلی خوشتیه شد. مراقب خودتان باشین. ما فردا دوباره به خانه شما میاییم. با امان خدا.
خدا نگهدار.
ساعت 8 به وقت ایران، 9 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنونده های عزیز و ارجمند، عرض سلام و وقت بخیر دوباره حضور یکایکتان. به این بخش خبری هم خوش آمدید. من محمد باقر حسینی همراه شما هستم. همزمان با نیمه شعبان، سال روز ولادت با سعادت حضرت بقیت الله العظم، جشن های متعددی در شهر کابل برگزار شد. حسینیه ها و مساجد شهر کابل همزمان با نیمه شعبان میزبان هزاران نفر از عاشقان خاندان نبوت و امامت بودند که به مناسبت سالروز ولادت با سعادت منجی بشریت گرده هم آمدند و این روز را جشن گرفتند. شرکت کنندگان با حضور در مجالس جشن و سرور بار دیگر بر حفظ شعائر اسلامی تاکید و برای ظهور امام زمان دست به دعا بلند کردند. سخنرانان این مجالس نیز با استناد به روایات انتظار فرج را یکی از بزرگترین عبادت‌های مسلمانان دانستند. آیت الله صادقی در مراسم جشن نیمه شعبان در مسجد صاحب الزمان کابل گفت که انتظار فرج، شناخت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف و تمسک به ولایت مهمترین وظایف مسلمانان در دوره غیبت است. وی تصریح کرد انتظار ظهور به معنای تحرک، جنب و جوش و تقویت مسلمانان جهان در عرصه های مختلف است. جشن 15 شعبان همانند سنوات گذشته در ولایات بامیان، دایکندی، غزنی، پروان، بلخ، وردک و غور نیز برگزار شد. همچنین در هرات مراسم روحانی احیای شب نیمه شعبان و گرامیداشت زادروز حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف در شماری از مساجد جامعه برگزار گردید. فیض احمد محمدی خبرنگار ما از غرب افغانستان در این رابطه گزارشی دارد.
مراسم عبادی روحانی احیای شب نیمه شعبان و مراسم گرامیداشت ولادت حضرت مهدی موعود عجل الله تعالی فرجه الشریف در شماری از مساجد جامعه هرات برگزار گردید. این محافل نورانی با حضور با شکوه هزاران دلباخته امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف شب گذشته برگزار شد و شهروندان هرات به دست دعا از خداوند بزرگ فرج آقا امام زمان را التجا کردند. سخنرانان در این محافل با تأکید بر بزرگداشت با شکوه ولادت امام زمان از مردم خواستند تا در راستای مهیاسازی زمینه حکومت مهدوی تلاش کنند. حجت الاسلام اسماعیل احمدی رئیس شورای علمای شیعه هرات گفت مردم افغانستان در سایه برادری امسال جشن ولادت امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف را پرشورتر از هر سال دیگری برگزار می کنند و این از برکت تلاش دلسوزان جامعه است. او با بیان این که غرب در تلاش نشان دادن چهره نادرست از امام زمان است تاکید کرد که امیدوارانه برای فراهمسازی زمینه ظهور ولی عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف تلاش خواهیم کرد. در همین حال حجت الاسلام رضایی از علمای ولایت هرات گفت در محفل ولادت حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه و شریف حدود 1,500 تن اشتراک کردند. وی با اشاره بر این که حضور پرشور جوانان در این محافل نشان می‌دهد که مردم در حال رفتن به سوی جامعه مهدویند تصریح کرد در زمان غیبت امام مهدی علیه السلام همبستگی مسلمانان، اعمال خیر و حسنه و اجتناب از منکرات سبب خوشنودی آن حضرت می‌گردد و زمینه ظهورشان را فراهم می‌سازد. حجت الاسلام رضایی افزود حرکت در مسیر قوانین اسلامی و اتحاد و همبستگی مسلمانان نیاز فعلی جوامع اسلامی است و مردم در سراسر دنیا به این درک رسیدند که جهان نیازمند یک منجی است و استقبال پرشور از این مناسبت ها این موضوع را ثابت می کند. شماری از شهروندان ولایت هرات نیز ضمن تبریکی میلاد با سعادت حضرت مهدی موعود عجل الله تعالی فرجه و شریف اظهار داشتند مسلمانان در سراسر کشورهای اسلامی باید از منتظران واقعی آن امام همام باشند تا ظهور ایشان نزدیک گردد. 15 شعبان مصادف است با سالروز ولادت حضرت مهدی موعود عجل الله تعالی فرجه و شریف، امام 12 و آخرین ذخیره الهی برای گسترش عدالت الهی در جامعه. از این روز بزرگ در سراسر جهان به صورت گسترده و با برنامه‌های مختلف تجلیل می‌شود. شهروندان ولایت هرات در غرب افغانستان هم به منظور تجلیل هرچه با شکوه‌تر این روز عزیز همه ساله برنامه‌های مختلفی را در قالب مراسم‌های ویژه ولادت حضرت قائم عجل الله تعالی فرجه شریف برگزار می‌کنند. فیض احمد محمدی، خبرنگار رادیو دری، هرات.
در ادامه گزارش دیگری از سمی خاوری، خبرنگار ما از حوزه شمال شرق افغانستان تقدیمتون می‌کنیم، پیرامون آغاز روند تخریب مزارع کوکنار در بدخشان. این گزارش را هم بشنوید.
روند تخریب مزارع کوکنار در بدخشان آغاز گردید. مسئولان محلی در ولایت بدخشان از آغاز تخریب مزارع کوکنار خبر داده میگویند مردم میتوانند زمینهایشان را غلات دیگر کشت کنند. در اولین روز کمپاین تخریب مزارع کوکنار در بدخشان پرسنل مدیریت مبارزه با مواد مخدر فرماندهی پلیس این ولایت با استفاده از چند پایه تراکتور چندین جریب زمین که کوکنار در آن شده بود را در بخش های از این ولایت تخریب کرده اند. قاری عبدالواصل ابوذر فرمانده پلیس بدخشان میگوید کشت مواد مخدر حرام است. او میافزاید شماری زیادی از جوانان با استفاده از این پدیده مبتلا به مواد مخدر شده و اکنون معتاد اند. فرمانده پلیس بدخشان از مردم میخواهد که به آینده فرزندانشان رحم کنند.
این مواد مخدر یک چیزی است که از نگاه شرعاً حرام است. مردم ما بسیار مردم ما متعهد است. یک تعداد معمولی به 500 1000 متادین جمع کردیم به شفاخانه متادین که فعلا زیر درمان هستند. نه ملت هستند، نه مردم هستند. ما از ملت میخواهیم که غم بچه‌هاشون بخرن. بعضی میذاره که اگر فایده هم داشته باشه نقصانش بسیار زیاد است.
شفیق الله حفیظی مدیر مبارزه با مواد مخدر فرماندهی پلیس بدخشان میگوید مردم میتوانند زمینهای زراعتیشان را غلات دیگر کشت نمایند. او هشدار میدهد که به هیچ عنوان اجازه کشت کوکنار را به کسی نمیدهند.
اول سال است مردم یکم کشت بکنه، یکم کشت زیره دلشون گندم میکنن، جو میکنن، هر چیزی که میکنن مردم کشت زیره شا بکنن. یعنی برای مردم ما نشان دادیم که تریاک بند است و هیچ وجه اجازه داده نمیشه و تریاک تخریب میشه.
در همین حال شماری از دهاقین در بدخشان میگویند حکومت باید با توزیع تخمه های اصلاح شده و کمک های فنی و تکنیکی در بخش زراعت دهاقین این ولایت را همکاری نمایند تا مردم بتوانند با استفاده از آن بدیل خوبی برای کشت کوکنار داشته باشند.
پیام ما با امارات اسلامی اینم است که اولی همین چیز داره که ما منو کردن در کلی افغانستان میخوایم که همین کسایی که به همین کارنده کار است برای از یا یگان تخمی برای چیزش وصله شو که ما هم بیکار نمانیم هم قدیم مصروفیت پیدا کنیم.
همزمان با این شماری از باشندگان بدخشان اقدام حکومت محلی را مبدی بر تخریب مزارع کوکنار ستایش نموده و تاکید بر نابودی کامل آن در این ولایت میکنند. کوکنار به دلیل داشتن بازار خوب در میان مردم با یکی از کشت‌های پرثمر مبدل شده است، موردی که با تغییر مثبت در زندگی یک شخص، زندگی صدها فرد دیگر را به خطر مواجه می‌سازد. ولایت بدخشان با داشتن اراضی بزرگ و آب و هوای مساعد برای زراعت، همساله گواهی کشت هزاران جریب زمین کوکنار می‌باشد که اکنون حکومت محلی این ولایت برای نابودی کامل آن آستین بالا زده است. سمی خاوری، رادیو دری، بدخشان.
جلسات مربوط به ایران در شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی عصر چهارشنبه بدون صدور قطعنامه علیه ایران پایان یافت. در این دوره برغم تلاش برخی کشورهای غربی برای جنجال آفرینی علیه برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای ایران، نه تنها قطعنامه صادر نشد که در واقع دستاورد سفر رافائل گروسی مدیر کل آژانس به تهران و رضایتمندی او از توافق به دست آمده با ایران در خصوص حل و فصل ادعاهای سیاسی پادمانی بهانه را از دست طرفهای مقابل برای اهرم سازی از این نشست علیه ایران سلب کرد. غرب با محوریت سه کشور انگلیس، فرانسه و آلمان امیدوار بود که با مناور درباره گزارش تحریک‌آمیز و ادعای نشریه آمریکایی بلومبرگ مبنی بر کشف ذرات نزدیک به سطح مورد نیاز برای تولید سلاح اتمی در ایران، قطعنامه جدیدی را در این نشست علیه تهران صادر کند. اما در آستانه برگزاری اجلاس، اختلافاتی در اردوگاه طرفهای غربی که گزارش داده بودند و قرار شد که تصمیم گیری نهایی در این زمینه پس از سفر مدیر کل آژانس به ایران صورت گیرد. سفر دو روزه رافائل گروسی به تهران و بیانیه‌ای که با موجب آن برای رفع و رجوع مسائل پادمانی منتشر شد، محاسبات غرب را برای جفت‌سازی علیه ایران برهم زد و در واقع صحنه نشست شورای حکام را برخلاف انتظار آنها پیش برد. سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان با این بخش خبری. بخش بعدی اخبار در ساعت 11 صبح به وقت افغانستان تقدیمتان خواهد شد. خدا نگهدار.
از همراهی شما سروران گرامی تشکر میکنیم. فرزانگان مهاجر عنوان برنامه بعدی ماست که تقدیم شما میگردد.
گفت بچه اگر ایران میخوای بری، ایران یک مملکت فرهنگی است.
نویسنده جوان مهاجر در عالم مهاجرت در ایران،
چون خیلی فعال بینم سر کلاس، ایشون خودشون منو واسه المپیاد معرفی.
اگر ایران میخوای بری،
دو مقاله نوشتم به نام فرزانه فرزانگان.
امروز ما در میان جوانانی که از ایران برگشتند به کشور، نویسندگان خوب، شاعران خوب و پژوهشگران خوب فراوان داریم.
فرزانگان مهاجر.
به نام یگانه بی همتا و سلام و درود خدمت شما دوستان عزیز، شنونده های عزیز و نازنین. با برنامه این هفته فرزانگان مهاجر از رادیو دری در خدمت شما هستیم با معرفی فرزانه دیگری از مهاجرین افغانستانی. با ما همراه باشید. چنان خال سیاه افتاده در بین دو ابرویش، زنی خو کرده با اندوه و تقدیر فرارویش. جوانی را کنار دار قالی رچ برچ گم کرد، که شاید تک سواری بگذرد از کوچه و کویش. غمش را از سر دندانه های شانه می فهمید، نمی دانست این بخت سیاهش بوده یا مویش. لبش را خسته کرد از بس که با دندان مجابش کرد، سرش گرم خماری های بازی با علنگویش. دوستان گرامی، در این برنامه با شاعر این شعر آشنا می شویم، بانوی فعال در عرصه شعر مهاجرت، خانم کبرا حسینی بلخی. این شاعر چنان که نام او گواهی می دهد اهل شهر مزار شریف است و حدود 30 سال است که در محیط مهاجرت در جمهوری اسلامی ایران به سر می برد. مهاجرت او در اواخر دهه 60 اتفاق افتاده، در سالهای جنگ و جهاد و ناامنی در کشور. نام کبرا حسینی بلخی از نظر خانوادگی با سید شهاب الدین بلخی گره خورده، شاعری که حدود 1 دهه است در سنی که انتظارش نمی رفت چشم از جهان فرو بست و او برادر کبرا حسینی بود. سید شهاب الدین از شاعران خوب مهاجر در قم بود و البته ضروری بود که در این برنامه یادی از او هم داشته باشیم. و اینک خواهری شاعر مسیر برادر را پیش گرفته است.
به نام خدا و عرض سلام. سید کبرا برادرم سید شهاب الدین و مسافر دیاری خراسان شدیم. سن 12 سالگی من ازدواج کردم و چون سوادم هم پایین بود، کلاس 5 بیشتر درس خونده بودم، همیشه کتاب شعر می‌خریدم، دوست داشتم که شعر بخونم و حتی اکثر شبها رو من تا نیمه شب شعر میخوندم. حتی مثلا با دوستا جمع میشدیم، بیشتر دوست داشتم براشون شعر بخونم. یعنی سرگرمی من بیشتر شعر بود و یعنی واقعا احساس میکنم که علاقه زیادی به شعر داشتم.
جامه که بابا مازل فرسنگ میزنه، فرسنگ میزنه، در یاد دامنت بده چنگ میزنه، چنگ میزنه، در یاد دامنت بده چنگ میزنم، چنگ میزنم.
حاصل زندگی من 3 فرزند بود، 2 پسر و 1 دختر. برادری داشتم به نام سید شهاب الدین حسینی نژاد بلخی که هم دوره استاد مظفری، استاد کاظمی و استاد شریفی سیدی و بشیری رحیمی و حمزه بایزیدی هم دوره اینا بودن. حادثه اتفاق افتاد که از دنیا رفتن و وقتی ایشون از دنیا رفتن من خوابم نمی برد، یعنی مشکلی اعصاب پیدا کرده بودم و بسیار شدید. این بود که دیگه دکترها و قرص دکترها به من جواب این وضعیت منو نمیداد، یعنی حالم واقعا بد بود. چون شبا خوابم نمی برد من سعی کردم چیزایی بنویسم، روی ورق رو من سیاه می کردم و صبح می دیدم که فقط در وصف برادرم چیزهایی نوشتم، اما نمی دونستم که چیه. یک روز من به شماره استاد قمر لتابش که پشت اعلامیه برادرم نوشته شده بود زنگ زدم گفتم من نوشته‌ای دارم چیکار کنم. ایشون آدرس مرکز جهانی رو دادن، گفتم ما جلسه داریم هفتگی اینجا بیاین ببینیم که چی جوریه. و اونجا من خودم رو معرفی نکردم، نگفتم که مثلا من خواهر سه‌چهارمین هستم. و رفتم اولین جلسه وقتی شعر رو خوندم و اینا خیلی تعریف کردن و چون اینا تعریف کردن من تشویق شدم. و اون زمان من نمیدونستم که کسی که اولین بار وارد جلسه شعر بشه و بفهمن که تازه یاد گرفته و تازه دست به قلم شده اینا تشویق میکنن. و من باورم شده بود که واقعا این اشعار من، نوشته های من واقعا اینا شعر هست. من خوشحال شدم و اینکه باورم شده بود که واقعا این شعرها به درد میخوره و واقعا شعر.
واقعا خوشحال و اجازه بدید که یک شعر بخونم. یه غزل: آدمیزاد قیل و قال فروش، آدمیزاد قیل و قال فروش، ناقصی که شده کمال فروش.
باران تبه هر طرف ببارم دارم، دهقان غم تا به کی به کارم دارم.
درویش نگاهی به خود انداخت و گفت من هرچی که دارم از ندارم دارم.
غزل تقدیمتون میکنم. دیوار و در حصار شده، ابرو باد نیست، شب منتظر کنار ستون خفته سر به زیر. کم کم تشویق شدم و به نوشته خودم کم و کان ادامه دادم و قطع وصل بود. به هر حال یه وقتایی دست به قلم می شدم، وقتایی نمی شدم. شروع من از سال 82 بود، یعنی اوائل 82، از دوره که برادرم از دست دادم. و من چون سوادم پنجم بیشتر نبود و این بود که من سعی کردم به این فکر واداشته شدم که ادامه تحصیل بدم و رفتم ادامه تحصیل دادم و متاسفانه بیشتر از پیش دانشگاهی پیش نرفتم و طعمی دانشگاه رو نچشیدم به دلایل مشکلات خانوادگی. همینطور که قبلا عرض کردم، حاصل زندگی من که در شهر قم بعد از ازدواج این سه تا فرزند بود و متاسفانه در سال 96 و پسرم با عروسم که نامزد بودن و اینا نوجوان بودن، جواد و فاطمه، و به وسیله گاز ماشین از دنیا رفتن. من تا مدتی تقریبا تا یک سال نتونستم چیزی بنویسم. دیگه گفتم نمیتونم بنویسم، هیچ مغزم دیگه کار نمیکرد و اصلا حالم خوب نبود. و بعد دوستان من رو تشویق میکردن تو میتونی بنویسی. بعد از یک سال اولین شعری که خوندم جواد و فاطمه است که خدمتتون دکلمه میکنم. گرفته بودم از این روز و گار پر خم و چم، کشید مرغ دلم باز پر به سمت حرم. جلال زنگ پی زنگ، الو الو مادر، صدا نمی رسد انگار، هنگ کرده سرم. جواد و فاطمه سبک خبر پریشان است، قیامتی است عزیزان من نمی شنوم. جواد و فاطمه، ماشین و گاز و خواب بلند. چرا نمی خورد این حرف های مرده به هم؟ جلال و حقحق و حرف نگفته خاموشی، چه حادثه است؟ چرا تیر می کشد بدنم؟ عروس در پی گل چیدن است و گل داماد، مرا چی می شود این گونه گرمی سوختنم؟ رسیدم همه تن اشک پیش حوض طلا، وجود من همه این جمله یا امام رضا، وجود من همه این جمله یا امام رضا.
همانطور که اشاره کردیم، خیلی از شعرهای کبرا حسینی در حوزه شعر آیینی جای می‌گیرد. او از فعالان این عرصه است و جدا از سرایش شعر، در برگزاری محافل شعر آیینی با خصوص در شهر قم نیز فعالیت دارد. در واقع او از شاعرانی است که تنها به سرایش اشتغال نداشته و حضور پررنگی در محافل و مجامع ادبی هم داشته است. به همین اعتبار یکی از نمایندگان فعال جامعه شعری مهاجر در میان شاعران ایرانی هم به حساب می آید. بشنویم از کبرا حسینی.
مجموعه دومم که عنوانش از نوحه مرغابیان در سال 1400 به چاپ رسید، انتشارات پارسی زبانان، و هم در این چاپ شدم در تهران. این بیشتر شعر آیینی شد و بیشتر به سمت شعر آیینی گرایش پیدا کردم. مجموعه که سوم آماده چاپ دارم که شلا توفیقی باشه و به چاپ برسه.
در سال 1395 اولین مجموعه شعر کبرا حسینی با عنوان مشتی پروبال منتشر شد. البته اینها شعرهای نسبتاً ابتدایی این شاعر بود و او پس از آن جدیتر مسیر شعر را پی گرفت. دومین کتاب او نوحه مرغابیان که با وسیله مؤسسه فارسی زبانان منتشر شده است، یک گام بلند رو به جلو است. کتاب نوحه مرغابیان در سال 1401 و در جریان نمایشگاه کتاب تهران در محفلی مورد نقد و ارزیابی قرار گرفت. در مقدمه این کتاب که با وسیله محمد کاظم کاظمی نوشته شده است چنین می‌خوانیم: در همه شعرهای این شاعر نوعی احساس طبیعی و واقعی محسوس است. او از شاعرانی است که شعر را نه برای دغدغه‌های انجمنی و محفلی، بلکه برای بیان احساسات خیش می‌سراید و در این میان البته احساسات مذهبی، احساسات زنانه و احساسات میهنی هر سه در این شعرها موج می‌زند. در حوزه زبان و تخیل او فرزند زمانه خود است و از تحولات شعر نو کلاسیک دوران مهاجرت در ایران به خوبی برخوردار. زبانش شفاف است و بدون ابهامی که حاصل تلاش برای شاعرانه نمایاندن کلام باشد، بدون واسطه با انسان ارتباط برقرار می کند. از این شاعر دو شعر در زمینه‌های عاطفی و مسائل زندگی شنیدیم. صحبت را با چند بیت از یک شعر آیینی این شاعر به پایان میبریم که برای شهادت حضرت امیرالمؤمنین سروده شده و نام کتاب او یعنی نوحه مرغابیان هم از آن گرفته شده است. این شعر را با صدای خود او میشنویم.
دیوار و در حصار شده، ابر و باد نیست، شب منتظر کنار ستون خفته سر به زیر. این ابن ملجم است گمانم شقاد نیست. مرغابیان نوحه‌گر و پیچ و تاب در، شرحی عقیقت است برادر نماد نیست. یک لحظه بعد دست زمین خالی از علی است. این ظلم روشن است، خدا عدل و داد نیست. وقتی تو در میان نباشی امام عدل، دیگر به هیچ راه و نشان اعتماد نیست. فرقت شکاف تا که نمایان کنی به خلق فرقی میان کافر و مؤمن زیاد نیست. ذکری تو کوی و برزن ما را شریف کرد، بلخی بدون نام تو ام البلاد نیست. تو رود بار جاری عشقی و در زمین جان باختن در راه تو هرگز زیاد نیست. جان باختن در راه تو هرگز زیاد نیست.
دوستان عزیز، شنونده برنامه فرزانگان مهاجر هستید از رادیو دری و درباره بانوی فعال در عرصه شعر مهاجرت افغانستان خانم کبرا حسینی بلخی صحبت کردیم. فرصت چندانی نیست و با پایان برنامه نزدیک شدیم. با آرزوی موفقیت و دستاوردهای بیشتر در حوزه فرهنگ و ادب برای خانم کبرا حسینی بلخی این برنامه را در همین جا به پایان می‌بریم. تا فرصتی دیگر، بدرود.
صحت و سلامتی قرین لحظه هایتان. برنامه زربان را پیشکش علاقمندان میکنیم.
زربان نبض سلامتی را احساس کنید.
نام و یاد تو آغاز میکنیم ای خداوند رؤوف و مهربان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه صحیح بهداشتی زربان از رادیو دری، صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس، وقتتان بخیر و جانتان جور. شنوندگان گرامی، امروزم در خدمت کارشناس محترم برنامه دکتر معالج جناب آقای دکتر محمد امانی، متخصص امراض داخله و فوق تخصص امراض هاضمه و گوارش و کبد هستیم. تا در ادامه جلسه قبل راجع به مشکل نسبتاً شایع سنگ کیسه صفرا یا کیسه زهره صحبت بکنیم. در جلسه قبل دکتر صاحب امانی در مورد وظیفه و عملکرد کیسه صفرا، مهمترین علائم و نشانه های از سنگ کیسه صفرا از جمله درد که عمدترین علامت است و خصوصیات این درد صحبت کردند که بسیار شدید است در قسمت راست و بالای شکم و ممکن است که شبها هم شدیدتر شود. با غذا خوردن به خصوص غذای چرب بدتر میشه. یادآوری شد که ممکن است این دردها با تهوع و دلبدی، احساس سنگینی در معده و بعض علائم دیگه هم همراه باشد. ای که در چه شرایطی باید اقدام به معالجه کرد، تاکید شد وقتی سنگهای کیسه صفرا علامت دار شوند، دردناک شوند یا التهاب و انفلامیشن کیسه صفرا به وجود بیاره، باید حتما اقدام شود و عمدترین معالجه هم جراحی و اپریشن است. ادامه بحث با ما همراه باشین. قبل شروع بحث با دکتر صاحب، آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-721-7144 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. سلام و احترام ما را پذیرا باشین دکتر صاحب امانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام دارم خدمت شنوندگان عزیز و عرض سلام و خسته نباشید خدمت شما و همکاران بزرگوارتون.
تشکر و سپاس از لطف مجدد شما از اینکه بازم فرصت دادین تا ما در خدمت شما باشیم. دکتر صاحب، در ابتدای برنامه امروز می‌خوایم در رابطه با کسایی سوال بکنیم که در طفولیت و سن بسیار کم یا در نوجوانی ممکنه سنگریزه یا سنگهای بسیار خرد و ریز در کیسه صفرای خود داشته باشند، که البته استثناء است اما ممکنه وجود داشته باشه. و بدون شک وقتی خانواده ها متوجه میشن که طفل یکی دو سالیشان ممکنه کیسه صفرایشان سنگریزی خرد و ریز داشته باشه یا یک نوجوانشان این مشکل داشته باشه، اینا چه کار باید بکنن؟ آیا این قضیه برای آینده و سلامت این کودکان و نوجوانان مشکلی ایجاد میکنه یا نه؟
این اتفاقا سوال مهمیه و خوبیه. ما انتظار داریم سنگای کیسه صفرا بعد از 40 سال، دو سنین 50 سال 60 سال، یعنی هر چی سن بالاتر میره میزان شیوعش و بروزش بیشتر میشه. حالا در سنین پایین تر ممکنه ماهیت این سنگ ها متفاوت باشه. اکثر سنگ هایی که تو سنین بالاتر هستن اصلا سنگ های کلسترولی هستن، سنگ های چربی هستن و به رنگ زردن این سنگ ها.
بله.
ولی تو سنین پایین تر ممکنه این سنگ ها سنگ هایی باشن که بهش میگن سنگ های پیگمانته، که سیاه رنگن، به خاطر همولیز اتفاق میفتن. بنده ابتدای برنامه عرض کردم صفرا شامل یه قسمت شامل بیلیروبین هست. این بیلیروبین منشأش از گلبول‌های قرمز خون هست که در رگ‌های ما جریان داره. اگر به هر دلیلی مثل تالاسمی، مثل آنمی‌هایی که ناشی از همولیتیک باشن یا اسفروسیتوز، برخی بیماری‌های ژنتیکی که توی در واقع خون باشه، به هر دلیلی RBC ها و گلبول‌های قرمز ما دچار لیز بشن، پارگی پیدا کنن، میزان ورود بیلیروبین به کبد زیاد میشه و وقتی زیاد شد میزان اشباعش توی کیسه صفرا افزایش پیدا میکنه. این افزایش اشباع کیسه بیلیروبین در کیسه صفرا باعث تشکیل سنگهای پیگمانته میشه که معمولا این سنگها تو سنین پایین تر هست. توصیه که دارم که حتما متخصص خون از لحاظ بررسی وجود بیماری تالاسمی مخفی و سایر بیماری خون مراجعه بکنن.
بله.
در مورد خود سنگ های متعدد کیسه صفرا داشتن، یه نکته که وجود داره و مهم هم هست اینه که هرچی تعداد سنگ ها بیشتر باشه و اندازشون کوچیکتر باشه میتونن خطرناکتر باشن، به خاطر اینکه میتونن به راحتی از کیسه صفرا خارج بشن، وارد مجرای کبد بشن و باعث عوارض مثل التهاب پانکراس، التهاب کبد و سایر مشکلات بشن. به همین خاطر بعد از بررسی مشکلات خونی اگر واقعا درد دارن حتما لازمه که کیسه صفراشون خارج بشه و عمل کیسه صفرا صورت بگیره. خارج کردن کیسه صفرا و نبودنش هم در بدن هیچ عارضه خاصی در طولانی مدت نداره.
دکتر صاحب، با توجه به شرایط و عوامل زمینه ساز در مورد پروگرام و رژیم غذایی و خوراکی چی نظری دارین؟ بعضی ها معتقد هستند که تخم مرغ مثلا برای سنگ کیسه صفرا و کبد یا جگر خوب نیست و نباید مصرف شود. این باورها درست است؟
نه. حالا قبلا این تفکر وجود داشت تخم مرغ برای کبد خیلی ضرر داره. واقعیتش تخم مرغ به صورت آبپز اگر استفاده بشه، حتی آدمایی که رژیم میگیرن ما توصیه میکنیم که هفته 2 تا 3 بار این کار رو انجام بدن. چون واقعیت حاوی مواد مغذی لازم هست برای بدن و مفید هست در طول هفته استفاده بشه. من برای بیمارانی که نارسایی کبد دارن، سیروز دارن، یعنی کبدشون در حقیقت از بین رفته به هر دلیلی، به اینها هم توصیه میکنم که توی رژیم غذاییشون میتونن از تخم مرغ در طول هفته به صورت آبپز استفاده بکنن.
بله.
اما موادی که مضر هستن گوشت قرمز و چربی ها هستن. میتونیم روغن هایی که ما استفاده میکنیم از روغن جامد و روغن های حیوانی ببریم سمت روغن های مایع مثل روغن زیتون یا روغن کانولا. موادی مثل زردچوبه و اینا خوب هستن که در مواد غذاییمون نه به میزان زیاد، به میزانی که ضروری هست استفاده کنیم و میتونه اثر پیشگیری داشته باشه. استفاده از ماهی، استفاده از آجیل در طول روز میتونه خوب باشه. و نکته مهم اینه که مصرف مواد غذاییمون در طول روز منظم باشه. اینجوری نباشه یه روز ساعت 12 نهارمون رو بخوریم یه روز ساعت 4. این خیلی تأثیر داره رو اثر کبد و تشکیل سنگهای صفراوی. به همین خاطر توصیه میشه مکررن که برنامه غذاییمون منظم باشه. در کنار این تغذیه بهتره که یک فعالیت مناسب فیزیکی داشته باشیم. فعالیت مناسب فیزیکی هم اینه که روزانه نیم ساعت و در طول هفته 5 روز فعالیتی داشته باشیم که باعث افزایش ضربان قلب بشه، افزایش تعریق بشه و این فعالیت مناسب است. چون خیلی از افراد ممکنه در طول روز خیلی کار انجام بدن داخل خونه یا بیرون محل کارشون، این فعالیت به عنوان فعالیت مناسب حساب نمیشه. فعالیت مناسب حداقل مثل پیاده روی سریع یا دویدن در این حد که فعالیت‌های هوازی باشه.
بله.
فعالیتی مناسبه که با یک هدف خاصی در ساعت مشخصی به خصوص در طول روز انجام بشه، حالا صبح یا عصرش فرق نمی‌کنه، ولی با یک تحرک مناسب باشه، حالا یا دویدن باشه یا راه رفتن سریع باشه، زمانی که فرد وای میسته احساس کنه ضربان قلبش افزایش پیدا کرده.
دکتر صاحب، علاوه بر بحث خوراکی ها، یکی از سوالات موضوع استفاده از دواها و داروهای گیاهی و به تعبیر بعض مناطق ما دواهای یونانی است که خب به طور بسیار گسترده و زیاد هم توسط عطاری ها و آدم های مختلف و غیر متخصص برای همه چیز، برای کل دردها از جمله برای امراض کیسه صفرا یا زهره و کبد و جگر هم توصیه میشه، استعمال میشه، از جمله مثل همین مصرف زردچوبه که بعضیا زیاد مصرف میکنن بی اندازه، به اندازه یک تابلت یا کپسول این زردچوبه را مصرف میکنن. نظر شما در مورد این داروهای گیاهی و یونانی چیست برای مشکلات کبد و جگر و کیسه صفرا؟
ببینید، طب سنتی بالاخره پایه‌گذار طب امروزی هست و ما از این طب استفاده میکنیم، ولی واقعیتش اینه که داروهای گیاهی به اون شکل و حالتی که الان داره به فروش میرسه و در دسترس مردم قرار میگیره و اطلاعاتی که مردم از فضای مجازی یا از در حقیقت همسایه هاشون اینو میگیرن، از فامیل هاشون که فلان چیزو من خوردم خوب بود شما هم برید بگیرید. شما اگر به یک در حقیقت عطاری مراجعه بکنید، دارویی که به شما ارائه میشه واقعا هیچ لیبل و شرایط خاصی نداره و معلوم نیست توش چی ریخته شده.
بله.
و زمانی که خیلی وقتا حالا ممکنه بگن کاستین مثلا برای کبد خوبه، مطالعاتی که نشون نداده، ولی خب شاید این مسئله مطرح بشه که فلان دارو برای کبد خوبه، ولی واقعیتش نحوه آماده شدن اون دارو توسط یک سیستمی که معلوم نیست به چه شکلی صورت گرفته به افراد آسیب میرسونه. گاهن داخل اون پکیج های دارویی میبینی از علف ها و گیاهانی که شاید برای کبد خیلی سمی هستن و توکسیک هستن وجود داره و ما موارد متعددی رو در بیمارستان میبینیم که بیمارانی که به خاطر مصرف داروهای گیاهی بدتر از این که به خاطر مثلا کاهش وزنشون، ریزش موشون یا هر علت دیگه مراجعه کردن و اطمینان کردن و این داروها رو تهیه کردن و دارن میخورن با هزینه های گزاف، متاسفانه دچار نارسایی حاد کبد شدن که گاهن نیاز هست کبدشون پیوند بشه و متاسفانه گاهن این بیماران رو ما از دست میدیم.
بله،
همون حالتی که تو خاطر مصرف قارچ های سمی تو کشور تو برخی مناطق اتفاق افتاد، یه مشابه چنین حالتی تک و توک برای بیمارانی که ممکن از داروهای گیاهی که خوب فراوری نشده باشن استفاده بکنن و این اتفاق بیفته. و چون واقعیتش داروهای گیاهی که به صورت لیبل دار باشه و مورد تایید باشه وجود نداره و هیچ گونه مطالعه‌ای هم تو دنیا رو اینها انجام نگرفته، ما هیچ دارو گیاهی رو برای کبد و کیسه صفرا قطعا توصیه نمی‌کنیم. ولی در مورد مصرف زردچوبه به صورت عادی در شرایطی که روزانه میشه استفادهش کرد توی مواد غذایی در اون حد کفایت میکنه، نه اینکه داخل حالا کپسول بریزیم یا داخل آب بریزیم و در یک وعده مصرف بکنیم، اون هم به هیچ وجه توصیه نمیشه.
بله،
به همین خاطر توصیه بنده این هست که به هیچ وجه از هموطنان عزیزمون از داروهای گیاهی برای درمان مشکلات کبدشون و کیسه صفراشون استفاده نکنن، چرا که مکررن ما دیدیم بیمارانمون کبدشون رو یا از دست دادن یا متاسفانه فوت کردن.
تشکر و سپاس از همراهیتان. یک استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم.
ما و تندرستی شما میاندیشیم. ما معتقدیم وقایه و پیشگیری بهتر از درمان است. همراه ما باشید با ضربان از رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. دکتر غلامرضا معصومی هستم، متخصص طب اورژانس. یکی از علائم دیگه‌ای که خب بعضن به دستگاه گوارش مرتبط میشه اما خب واقعا میتونه نباشه، باز یکی دیگه از شایع‌ترین علل مراجعه بیماران به اورژانس‌های بیمارستان هاست و اون هم دل درد. خب شرح حال بیمار در این موضوع بسیار کمک کننده است، چرا که محوطه شکم واجد ارگان‌های بسیار زیادی است، از کبد و طحال و کلیه‌ها گرفته تا کل دستگاه گوارش و حالا به سمت پایین‌تر مثانه، دستگاه ادراری و دستگاه تناسلی. به خاطر همین خود این ارگان‌های مختلف در داخل شکم میتونن دردهاشون رو به صورت درد عمومی شکم نشون بدن، چرا که ارگان‌های داخل شکم مثل پوست مسیر عصبی مستقیمی ندارند. برای همین وقتی دچار مشکل میشن این درد الزاماً همون جایی که هست فرد متوجهش نمیشه، به خاطر مسیر عصبی که داره امکان داره تو کل شکم حتی ما درد رو داشته باشیم. به خاطر همین شرح حال بیمار بسیار برای ما مهمه. باز تو دردهای شکمی جزء اصول در حقیقت درمانی ماست که اگر درد به خصوص بالای ناف باشه ما باید بیماری های قلبی رو تو این افراد رد بکنیم، عملا باز داستان نوار قلب یا حتی تو موارد مشکوکترش آنزیم های قلبی باید چک بشه. دردها رو اینی که در کدوم قسمت شکم به هر حال لمس میشه و فرد حس میکنه و ما تو معاینمون حالا به عنوان تندرنس پیداش میکنیم بسیار مهمه. درد پهلو برای ما اهمیت داره، دردهای ضربان داره محوطه شکم برای ما بسیار اهمیت داره، دردهای مبهمی که به صورت ناگهانی شروع شده اینها بسیار حائز اهمیت هست. به هر حال از یک سکته قلبی تا گرفتگی عروق داخل شکم و یا تا یک در حقیقت اسهال ساده میتونه جزو علل دردهای شکمی باشه که خب باید بهش توجه بشه. از طرف دیگه بیماری های زمینه‌ای مثل دیابت و فشار خون هم از اون مواردی هستن که ما در بحث دل درد باید بهش توجه کنیم و حتما باید آزمایشات خاص خودش رو برای بیمار انجام بدیم، چرا که یک فرد دیابتی میتونه شروع رفتن به سمت کماش فقط با یک دل درد ساده باشه به دلیل قند خون خیلی بالاش.
عزیزان شنونده، سپاس و تشکر از همراهیتان با برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری در مشهد مقدس. ضمن تشکر از دیگر کارشناس برنامه دکتر صاحب غلامرضا معصومی، در قسمت اول برنامه امروز کارشناس برنامه جناب آقای دکتر محمد امانی متخصص امراض داخله و فوق تخصص امراض هاضمه یا گوارش و کبد در ارتباط با وجود سنگ و سنگریزه در کیسه صفرا یا کیسه زهری نوجوانها و اطفال صحبت کردند. ای که کودکان با این مشکل باید با متخصص امراض خون و خونشناسی حتما باید مراجعه بکنند. اونایی که طفل هستن و این مشکل دارن. جوان هم اگر که درد و ناراحتی دارن باید که سی سفرایشان عمل و اپریشن شوه برداشته شوه. هیچ مشکلی هم برای سلامتی به وجود نمیاره جراحی که سی سفرا. ادامه بحث با ما همراه باشین. امید است که مورد توجهتان قرار بگیره. دکتر صاحب امانی، یکی از سوالات شایع و زیاد در رابطه با کبد چرب یا جگر چرب یا فتی لیوره که امروز زیادم شده، متاسفانه هیچ علامتی نداره این مشکل و بسیاری متوجه نیستن. آیا رژیم غذایی خاصی داریم؟ آیا مصرف بعضی داروها، ویتامین‌ها و مثل چای سبز مؤثر است در کبد چرب؟
بله، مهمترین مسئله در کبد چرب عدم تحرک و اضافه وزن است. اگر بیمارمون بتونه وزنش رو به وزن ایدئال برسونه و اون تحرک مناسب و کافی رو در طول روز داشته باشه، برای این کبد چرب گریدی کفایت میکنه و نیاز به اقدام داروی خاصی هم نداره. مهمترین مسئله هم تو بیمارانی که کبد چرب دارن در رژیمشون رعایت مواد نشاسته است، مثل برنج، نون، شکلات شیرینی، خامه، سس قند، شکر، نوشابه است. چیزهایی که حاوی کربوهیدرات هستن اینا رو بیشتر باید رعایت بکنه. در کنارش مواد سرخ کردنی هم نخوره و پروتئینش رو ببره سمت پروتئین هایی مثل مرغ یا ماهی به جای اینکه گوشت قرمز استفاده بکنه.
بله،
لذا همین رژیم رو اگر رعایت بکنی، فعالیت مناسب هم داشته باشه، قطعا کبدش رو به بهبود میره. چای سبز ضرری برای کبد نداره، برای بدن نداره، طول روز میشه استفاده کرد. چای معمولی کم رنگ هم میتونیم استفاده کنیم. بهتره که چای رو هم کم رنگ استفاده کنیم و اگه چای سبز هم استفاده میکنیم ولرم باشه، چای داغ نباشه. علتش اینه که اگر ما زیر 5 دقیقه بخوایم چای رو استفاده بکنیم به مریمون آسیب میزنه و خطر ایجاد سرطان های مربوط به مری رو 10 برابر میتونه افزایش بده. اگر بعد از 5 دقیقه استفاده بکنیم این خطر خیلی کم میشه و نزدیک صفر میشه. لذا تنها توصیه که در مورد چای هست اینه که ما داغ استفاده نکنیم.
بله،
در مورد زردچوبه هم همونطور که عرض کردم، فقط در تهیه مواد غذایی در طول روز بهتره که خانم خونه حواسش باشه از این ماده این مقدار بیشتر استفاده بکنه در وعده های غذاییشون، نه اینکه دیگه حالا بیاد داخل کپسول بریزن یا داخل آب بریزن. و استفاده کردن زیاد از هر چیزی میتونه مضر باشه. زردچوبه هم مثل هموناست که استفاده زیاد نباید ازش.
دکتر سبمانی، امروزه در بازار و دواخانه ها و در ملتون ها قرص ها و تابلت های چربی سوز که چربی های بدن به اصطلاح می سوزانه و آب میکنه وجود داره. اینمی ترکیبات و دواها و بعض داروهای کافئین دار که تبلیغ میشه، اینا اگه استفاده شوه برای کبد و جگر و کیسه صفرا کدام اتفاقی میفته؟
واقعیتش هیچ مکملی ما نداریم که بیاد کبد رو خوب بکنه. ویتامینی مکملی، ویتامین ای ممکنه در بعضی از افراد که دیابت ندارن و کبدشون دچار فیبروز نیست مؤثر باشن، نه به میزان زیاد.
بله،
ولی نکته خیلی خوبی که وجود داره اینه که مصرف قهوه و نسکافه است. به خصوص قهوه رو اگر بتونن افراد در طول روز استفاده بکنن، برای کبدشون میتونه حفاظتی باشه در پیشگیری از ایجاد سرطان‌های کبد، در پیشگیری از خود کبد چرب. مصرف قهوه و نسکافه میتونه خوب باشه. کافئین یا داروهایی رو استفاده بکنیم که به عنوان مکمل چربی سوز باشن، چنین چیزی وجود نداره. چون اگه وجود داشت اولش وارد کتاب دارویی میشد و تو دنیا با فروش بالایی بالاخره تو همه کشورها استفاده میشد.
بله،
وقتی ما پزشکان به عنوان خط مقدم درمان که میگیم آقا فلان داروی وجود نداره تو این زمینه، ولی میاد و در بازار و توسط مردم استفاده میشه، واقعیتش جای سوال داره که چرا عزیزان به اینها اهمیت میدن و میرن دنبال این داروها. مهمترین مسئله قبل از دارو اینه که ما فعالیت داشته باشیم، غذامون رو رعایت بکنیم، سبک زندگیمون رو عوض بکنیم. ما الان سبک زندگیمون نسبت به 20 سال پیش چقدر بدتر شده، چقدر تغییر پیدا کرده. ما همه جا دیگه با ماشین میریم، از موبایل استفاده میکنیم، آلودگی هوا، همه اینها میتونه توی زندگی ما تأثیر داشته باشه. لذا ما تا اونجایی که میتونیم در زندگیمون